السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. روز چهارشنبه ده هفته 1404، ربیع الثانی 1447 و 9 هفته، امروز چهارشنبه 9 هفته، فکر میکنم 9/7 باشه، بله دیگه چهارشنبه 9/8، بله 9 مهر 8 ربیع الثانی 1447، اول اکتبر 2025، نزدیک طوفان الاقصا هستیم. 7-8 روز دیگه فقه الاداره، فقه معاصر، فقه روابط انسانی سازمانی، روابط اربعه، اول رابطه با خدا، گام ششم از صبر علی بلائه یعنی تاب‌آوری در قبال آزمون‌های رب الارباب، مسئله 15 کارکنان سازمان باید مدام خود را در معرض ابتلا و ارزیابی و ارزشیابی قرار بدن و از دوره‌های مربوطه استقبال کنند و سختی‌های آن را تحمل تا شایستگی‌ها و صلاحیت‌های آنان ظاهر و به مقامات عالی تر نائل گردند. این آزمون ها را آزمون الهی بدانند و اینکه بلاء بیشتر علامت محبوبیت بیشتر نزد خداست و در این ارزیابی هر که مقام بالاتری در سازمان داره مورد ابتلاء بیشتری از ناحیه خداوند که رب الارباب است قرار می گیرد و صبر بیشتر کارمند را به خدا نزدیک می کند. شرح مسئله اینه که پنجمین رکن از ارکان سبعه، ارتباط سازمانی با خداوند، چون ارتباط هفت بعدی است، هفت رکنی است، هفت شیء است، صبر علی بلائه هست که تو پاورقی اومده و چندمین بار هست که از مصباح الشریعه این پاورقی رو نقل میکنیم، یعنی تاب‌آوری در امتحانات ربوبی برای بروز فلز لیاقت و صلاحیت‌های کارکنان که در فصل ارزیابی چند سال پیش فقه به اصطلاح تمحیص بود، فقه ابتلاء بود، به تفصیل به این ابتلاعات و آثار و احکامش پرداختیم، فتاوای زیادی دادیم. حالا این دفعه به مناسبت ارتباطات سازمانی مدیر کارکنان کارگزاران با خدا که مدیر اصلی هستی است. بلا از بلیه هست به معنای پوسیدن، که قوله تعالی یوم تبل السرائر، روزی که پرده ها و حجاب به علت پوسیدگی کنار میرن و همه چیز آشکار میشه بدون اخفاء و پنهانکاری. بلا همینطور است، ظواهر را طی و جواهر و بباطن را آشکار میکنه. در سازمان های دنیوی هم بلا نشان میدهد که هر کارمندی چه وزنی از شایستگی ها را داره. این وزن کشی ها به کمک سنجه ها و آزمونه هایی است که عمدتا میدانی هستند و بعضا نظری. ما معمولا یه پردهی جلوی خودمون و استعدادهامون و توانایی‌هامون هست، چه در بسته باشد چه داند کسی که گوهر فروش است یا پیلور. آزمایش باعث میشه که این پرده میفته و اون چه که سلز اصلیست و ایار اصلیست رو میشه. ممکنه یکی با هایهو یا هیاهوی خودشو توانا نشان بده، ولی وقتی دچار آزمایش میشه این پرده خود نمایی رو نمایی میشه و میره کنار و فرد آنطور که هست نشون داده میشه، نمایش میشه. در لغت هم همین معنا ظاهرا هست. ببینید اینجا نوشته که توی تفسیر قمی نوشته تبلا من بلیه هست، یقال بلیه ثوب، پوسید لباس، رثه یعنی پوسید، فکما ان ثوب البالی، لباس پوسیده و نازک، یک شفا عن الجسم، جسم نشون میده، کذا یوم القیامه از سرائر یعنی اعمال، تبلا یعنی فتنکشف حقیقت الانسان، اعمال میرن کنار، حقیقت انسان نشان داده میشه من تحت این اعمال. و قیل تبلا من الابلا، این از ابلاء، و علیه یکون المعنا نختبر از سرائر، اختراع اختبار هست این آزمایش. بل معنا لأول اولا لأن الغیامه لیست یوم الامتحان بل هی یوم المجازات. خب حالا ابراهیم علیه السلام یه نمادی از اتمام این دوره های ابتلایی گوناگون بود. لقوله تعالی از ابتلا ابراهیم، این تعالی است، ابتلا ابراهیم ربهو بکلماتن فاتمهن. علامه یا چیز منهج الصادقین تعداد این ابتلاعات را از ابعاد کمی و کیفی تفصیلا در ذیل این آیه ارائه نموده. من از میخوام این علامه، نه این صاحب هم مجمع البیان هم منهج الصادقین که میگن منهج الصادقین تقریبا ترجمه مجمع البیان، همونطور که معراج السعاده نسبت داره با جامع السعادت، این دوتا تفسیر هم اینجورن. حالا یکمی محتواهاشون به هم نزدیکه. میگن انواع تستا هست، تست نظافت هست، طهارت هست، تا ذبح اسماعیل و رفتن در آتش نمرودیان و بخشش همه اموال و املاک در راه خدا و تا پس از قبولی در این آزمون ها شد. یعنید منهج صادقین فی الزام المخالفین چی نوشته؟ جلد یک صفحه 273. این تفسیر ملا فتح‌الله کاشانی که اولین تفسیری بود که من در 17 سالگی او رو خریدم و میخوندم، خیلی هم استفاده میکردم، الان هم یه یادی ازش میکنیم. به کلمات یعنی به اوامر و نواهی، ایشون گفته ابتلا در اصل تکلیف است، به امر شاق مأخوذ از بلا، لکن چون که آن مستلزم اختبار است، نسبت به کسی که جاهل باشد از عواقب مظنه ترادف آن است با اختبار. اما خدا که همه چی رو میدونه، ولی یعنی میخواد میگه آشکار میشه. پس ابتلا اینجا بر اصل معنای خود باشد و نزد بعضی به معنای اختبار است. بعضی دیدید که الان خوندیم در تفسیر قومی دوتاش است. بنابراین معنای اختبار حق تعالی بنده را مجاز است از تمکین دادن او بنده را مر اختیار احد الامرین را که آن مراد الله است و مشتهای عبد. گویا او سبحانه او امتحان بنده می کند از آنچه از او صادر شود، از یکی از این دو امر تا مجازات آن نماید بر حسب آن. حدیشون میگه معنای اول صحیحه. خب حالا این کلمات چی هست؟ میگه که این کلمات گاهی بر معانی سی تا خصلت محموده که 10 تاش مذکوره در کریمه سوره توبه، اتعبون العابدون، 10 تا در آیه ان المسلمین والمسلمات سوره احزاب، 10 تا هم در آیه قد افلح المؤمنون الى قوله اولئک هم الوارثون، 10 تا که دیدید میشه 30 تا، همچنان که تفسیر کردن به خصال مذکوره در آیه فتلقا آدم من ربه کلمات، هرچی آدم امتحان شد حضرت ابراهیم هم امتحان شد. بعضی گفتن 40 تا دیگه هست که 10 تاش تو این آیاته، 10 دیگر در این آیات است. این 30 تا که گفتیم نمیشه والذین هم علی صلواتهم یحافظون تا آخر، فکر کنم سوره طور باشه یا سوره معارج، حالا نگاه کنید. و به جهت همین است تفسیر آن به 10 خصلت که از سنن اوست. اینا رو که بذارید رو هم میشه کلماتن، 40 تا کلمه، 40 تا تست، 40 تا آزمون. این توبه عبادت اونجا بود، المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات و صائمین و صائمات، همه اون چیزایی که تون آیات هست همه رو امتحان داد، نمرش هم 20 شد. در این آزمایش و آزمون و آموزش پیروز شد. میگن مناسک حج یکیشه، کوکب قمر، قمرین یعنی خورشید و ماه رو که دید گفت اینا رب منه، بعد نمره گرفت. ذبح ولد، نار، هجرت، اینی جاعلکه تا آخر اینا هست. بس ببینید خیلی زیاد بود. علی ابن ابراهیم گفته که حضرت ابراهیم سنن حنیفیه، یعنی پنج از آن در سر است: اخذ شارب، سیبیلاتو بزن، اعفای لحیه، ریشه رو کوتاه کن، تم شعر، شعر موهاتو مثلا شونه بزن، مسواک بزن، این پنج تا. پنج تا این مال سر بود، پنج تا تو بدنه که موهای زیر بغل رو بزن، حلق شعر، محل ختنه رو بزن، ناخونات رو بزن، غسل جنابت کن با آب مطلق. ببینید اینا همش بود. بعد ایشون میگه که حلق آنه، هم محل فرج اونجا رو هم باید زد، ابتین زیر بغل، ختان ختنه، استنجا، محل استنجا رو هم باید موهاشو بزنیم. این ده خصلت منسوخ نشده تا قیامت خواهد بود، اینا نظافتی شد. بعد این میگه ود تبع ملت ابراهیم حنیفا، از صادق علیه السلام مرویز که کلماتی که حق تعالی ابراهیم را به آن ابتلا نمود، ذبح ولد، یعنی اسماعیل که پدر عرب است، و ابو علی جبایی گفته که مراد به آن جمیع طاعات عقلیه و شرعیه است. یعنی هر چی بود امتحان داد، تکلیف عقلی، تکلیف شرعی. بعضی گفتن که مراد به کلمات تسبیح و تحلیل و تکبیر است، چنان که از پیغمبر روایت است صلوات الله. روزی صحابه را گفت هیچ میدانید که حق تعالی چرا ابراهیم را خلیل خود گردانید؟ گفتند الله و رسوله اعلم. فرمود به سبب آنکه هر بامداد و شبانگاه گفتی سبحان الله حین تمسون حین تصبحون. و سعید ابن جبیر گفته که آن تسبیحات اربع بود که در وقت بنای کعبه مکرر می فرمود: سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. دور می چرخید، چهار دور. چون تمام گشت گفت ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم. پس ببینید تو کتاب منهج صادقین چقدر تست زیاده. حالا چه اشکال داره ما برای شایستگی بگیم که نظافت، نظافت سر، نظافت بدن، بعد هم بیایم بگیم همه اطاعات الهی و بعد همینطور توبه و سایر موارد که خوندیم. این میشه بلا. خیلی هم سخته آدم مرتب باشه همیشه صبر بر اطاعت هست، دانش که صبر بر اطاعت، صبر بر مصیبت هم کرد، ذبح اسماعیل، حتی اون اطاعت هم بود، فقط چیز نبود. بعد از قبولی اینا ندای انی جاعلک للناس اماما رو در آیه 124 سوره بقره شنید و با طی مقامات خلت و نبوت به منصب اجرایی و ولایی امامت رسید. یعنی بدون ابتلا خدا، ما داریم میگیم خدا مدیر ابراهیم است، دیروز هم گفتیم، اینجا هم همینطوره، خدا داره آزمایشش میکنه. از ابتلا ابراهیم ربه، یعنی مدیر او، مدبر او، و ابراهیم صبر کرد، ابراهیم صبر کرد. ببینید اینجا مقاماتی که حضرت ابراهیم یوز کرده، ما در تفسیر المیزان چند تا روایت هست. مرحوم کلینی در کافی از امام صادق روایت کرد که فرمود خدای عزوجل ابراهیم را قبل از آن که نبی بگیرد بنده خود گرفت، خدای تعالی قبل از این که او را رسول خود بگیرد نبی خود گرفت، و خدای تعالی قبل از آن که او را خلیل خود قرار دهد رسول خود کرد، و نیز قبل از آن که امامش کند خلیلش کرد. و چون به حکم آیه انی جاعلک للناس اماما آمد، ابراهیم خالص در عبودیت، دارای نبوت، آنگاه رسالت و در آخر خلت شده بود، تازه خدا او را امام کرد و از این که از خدا خواست تا این مقام را در ذریه‌اش قرار دهد، معلوم می شود که این مقام در نسلش بسیار عظیم آمده. گو عجب امام، بچه هم امام میشن. خدا در پاسخش فرمود این شایسته سالاریست، هر کسی لایق این مقام نیست. آنگاه امام صادق در تفسیر جمله لا ینال و عهد الظالمین فرمود هیچ وقت سفیه امام پرهیزکاران نمی شود. فقیه کسی است که از انواع ابتلاعات عبور کنه، همجور راحت که نیست به مقاماتی برسه، بعد تازه بشه مقام امامت که اون مقام مرجعیت مؤلف. پس ببینید این توی سوره تفسیر المیزان ترجمه جلد 1418 اینا رو هم ببینید. هر کی میخواد بره بالا باید امتحان بشه. مقام امامت مقامی است که بالاترین مقامه. خب هر کی میخواد امام بشه، امام محله بشه، امام روستا بشه، امام امت بشه، این باید در آزمون‌های گوناگون شرکت کنه. و از آنجا که ابراهیم مثل رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه اسوه حسنه هست برای همه بندگان به ویژه مدیران و کارگزاران، چون این هر دوتا مدیر بودن، هر دوتا اولوالعزم بودن، هر دوتا معصوم بودن، خطا نکردن، امتحاناتی دادن، پس اسوه حسنه هستن. آیاتو ببینید. یکی احزاب 21، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخره و ذکر الله کثیرا. در ممتحنه 4، قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم و الذین معه، اینم هست. بس ممتحنه باز دوباره ممتحنه 6، لقد کان لکم فیهم اسوه حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخره و من یتولى فان الله هو الغنی الحمید. چه شبیه احزاب 21 هست. میگه هر کی معاد رو قبول داره، هر کی مبدا رو قبول داره، انسان کامل رو هم به عنوان رهبر اسوه قرار میده، الگو قرار میده در تمام مدیریتش، سیره اداری، سیره رفتار سازمانی، فرهنگ سازمانی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت ساختار سازمانی. میگه اینا چه کردن، ما اون کارو میکنیم. نمیره بگرده از جای دیگه الگو پیدا کنه که ناقصند، تا بیان برسن کار تمام شده. لذا در اخبار باب از بلاء ربوبی به مربوبان اینجا نوشتیم که اسوه حسنه لاطلاق دلیل و عمومه، این تفقه آیات تفقه اطلاق دارند. اسوه حسنه لمن کان یرجو الله، خب مدیر هم شامل نمیشه؟ چرا؟ بیشتر مدیران شامل میشه. اطلاقات و عمومات عمدتاً شامل اشخاص حقوقی میشن، حکمران، حاکم، قاضی، استاندار، فرماندار، مخصوصاً رهبران دینی. همه مدیران باید که در کوره بلا فرو روند و در کوران سنجش قرار گیرند تا استعدادها ظهور کند، قوای مکنونه به فعل برسد. لذا در اخبار باب از بلاء ربوبی به مربوبان و منصوبان و عاملان یا عمال استانداران و به هدیه و عطیه و نعمت یاد می شود. ببینید روایات چقدر جالبه. مثلا فرض کنید که اینجا داره که انه صلی الله علیه و آله ان الله لا يتعهد عبده المؤمن بانواع البلاء كما يتعهد اهل البيت چیز سددهم، یعنی دوستاشون، به طرف سیدهم، به طرف طعام. همچنان که مرد خانه با خوراکی های نوبر خانواده خود را می نوازد، خداوند نیز بنده مؤمن خود را به انواع بلاها می نوازد. یعنی ارزیابی سفره خداست، انواع اقسام بلاها توشه. بعد امام علی علیه السلام هم فرمود در قررالحکم اذا رأیت ربک یوالی علیک البلا فشکره. اگه دیدید شنبه بلا، دو شنبه بلا، سه شنبه بلا، بگو عجب، شکر میکنم. و اذا رأیت ربک یتاب علیک نعم فحذر. دیدید هی مرتب نیرو، پول، منابع انسانی، پست 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 میاد، یکم بترس، شاید استدراج باشه. امام صادق میفرماید المصائب منح من الله، مصائب بخشش های خداست، و الفقر مخزون عند الله. در امام صادق میگه هدیه هاییست از سوی خدا، مصیبت ها، فقر در خزانه خدا نگهداری میشود، فقر رو به هر کسی نمیده جز به بنده های خاصش که توان قناعت دارند، مهارت قناعت دارند. امام علی علیه السلام، الامام الباقر چی فرمودند؟ که ان الله در کافی جلد 2 255، ان الله عز و جل لیتعاهد المؤمن بالبلا کما یتعاهد الرجل اهله بالهدیه من الغیبه. میگه همونطوری که خدای عزوجل مؤمن رو با بلا و سختی می نوازد، همچنان که مرد خانه با آوردن هدیه از سفر خانواده خود را می نوازد و او را از دنیا پرهیز می دهد، همچنان که پزشک بیمار را پرهیز می دهد. اینم ببین کلمه هدیه اومد اونجا، منحه اومد. یه جای دیگه اساسا میگه امام کاظم می فرماید لن تکونوا مؤمنین حتی تعدوا البلاء نعمه. شما اصلا مؤمن نیستید مگر آزمایشات الهی رو نعمت بدونید. جنگ نعمته، چه تحمیلی 12 روزه، چه تحمیلی 8 ساله و شهادت ها و اینها همه نعمتند. خب پس بنابراین ما من بلیتن الا ولله فیها نعمه، هیچ بلیه ای نیست که پشت صحنش نعمت توحید و بها، اون نعمت احاطه کرده اون بلیه رو، بهار الانوار از امام عسکری. همینطور این روایات خیلی زیاده. پیغمبر خدا از همه بلاها بیشتر. خب بعد میایم میبینیم که یه روایتی هم داریم که هر کس بیشتر بلا میبینه محبوبتر میشه نزد رب الارباب و مدیر کل هستی او رو در بلا فروتر میبره. لاطلاق قوله علیه السلام غطه فی البلاء غطه، این کجاست؟ کافی جلد 2 صفحه 253، باب شدت و ابتلاء المؤمن. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن سنان عن الولید ابن علا عن حماد عن ابیه عن ابی جعفر علیه السلام قال ان الله تبارک و تعالی اذا احب عبدا غطه بالبلاء غطه. بالبلاء ما نوشیم فالبلاء، او رو فرو میبره در بلا. و سجه بالبلاء سجا، و همینطور او رو میپوشونه از بلا. وقتی که او دعا میکنه میگه لبیک عبدی لئن اجلت لک ما سألت، اگه من دعا تو مستجاب میکردم، خواسته های تو و مطالبات سازمانی تو رو که به عنوان مدیر کل و به عنوان پشتیبان و رازق من اینها رو برای تو میآوردم، قادر بودم ولی اینا ذخیره کردم برات برای روز بحران. چقدر عالی، چه مدیر خوبی. بعد میگن چرا خدا رو مدیر قرار میدید؟ خب مدیر حکیمه، مدیر علیمه، مدیر بصیره، مدیر سمیعه، مدیر قویه، مدیر قدیره، مدیر قادره. همه چی که خوبان همه دارند او تنها دارد. و از آنجا که طاقت فرساست، ملائم تب نیست، نیاز به صبر. این نیاز ما نوشتیم نیات، نیاز، نیاز به صبر داره. صبر در اردوگاه بلا و ارزشیابی و ارزیابی. مبتلا کننده خداست که همه بندگان را اصلا برای ابتلا آفرید. خلق الموت و الحیات لیبلوکم اصلا ما شما مرگ و حیات آفریدیم تا شما رو آزمایش کنیم. تو این چند سالی که بهتون مهلت میدیم، هر کسی این چند روز نوبت اوست، کدام احسن و عملا، ای اسوب و عملان لا اکثر و عملا، کدومتون به ثواب یعنی عمل مفید، عمل درست، عمل صحیح، اثر بخش که اثر بر او مترتب است، پس هیچ کس از بلا معاف و مسون نیست. اتفاقا هر که در این بعض مقرب تر است جام بلا بیشترش می دهند. لعموم قوله علیه السلام ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الذين يلونهم ثم الامثال فالامثال. این چرا عمومیت داره؟ میگه اشد الناس، همه ناس باید امتحان بشن، اول انبیا بعد دیگران تا برسیم پایین، درجه درجه، نمونه نمونه، رده رده، سلسله سلسله مراتب. ابتلا از انبیا شروع میشه، انبیا آن هم از اولو العزم ها مثل نوح، ابراهیم، عیسی، موسی، پیامبر خاتم صلوات الله علیهم اجمعین، که ابتلاعات سنگین آنها توسط رب العالمین معروف و مشهور است. کما قال صلی الله علیه و آله و سلم ما اوزی النبی به مثل ما اوزید. این تو نهج الفصاحه هست. هیچ پیغمبری مثل ما اذیت نشد. اذیت هم از بیگانه هست، علامت ابتلا هست. لذا دیگر رده ها نباید خود را از ابتلا مسئول بدانند و اصلا دنیا دار البلاست. امیر المومنین اطلاق داره قولشون، از دنیا دارون بالبلاء مخفوفه، دنیا یک سازمانیست پر از بلاست و بالقدر معروفه و به نقشه هایی که شما رو میورزونه و میلرزونه معروفه. و قوله تعالی نبلوکم بالشر والخیر فتنتن و الینا ترجعون، تو سوره انبیا هست این آیه 35، کل نفس ذائقة الموت و نبلوکم بالشر والخیر فتنه و الینا ترجعون. خب همه باید آزمایش بشن. این خیر و شر یعنی سخت و آسان یکی از مصادیقشه، تلخ و شیرین و فتنه بودن به معنای کوره بودن ابتلاس، مثل فلز که در آتش قرار میگیره، ایار آن عیان میگردد. ببینید اینجا داره که فتنه از ماده فتن به معنای داخل نبودن طلا در آتش، به معنای داخل نمودن انسان در آتش نیز آمده است. کلمه فتنه در قرآن به معانی گوناگون آمده، به معنای عذاب هم آمده، آزمایش هم اومده، امتحان هم اومده، واقع نمودن خود با دیگران در عذاب هم آمده. پس فتنه طلا رو میندازی توش، چند عیاره و احجار کریمه دیگر. خب ببینید بر اساس این قواعد وحیانی و معصومانه خداوند بدون استثناء کارگزاران انسانی خود را دچار بلا می کند، بعد به کار می گیرد و می گمارد، و کارمند و عاملی که دچار بلا می شود باید خود را محبوب خدا بداند. و هرچه سختی بلا بیشتر خود را محبوبتر ببیند، صبر بر بلا را مستاقی از صبر بر مصیبت ببیند، که اصابت میکند تیرهای بلا به او تا ورزیده و ارزنده شود. و صبر بر بلا میشود پنجمین رکن در معاملت الله، که نشانه نشستن عب نزد خداست، یعنی مقام اندیت. و هرچه بلا بیشتر صبر بیشتر و درجات متعالیتر و شایستگی بیشتر در نظام شایست سالار ربانی مقامات بالاتری را حائز می شود. به عکس اگر تن به بلا ندهد یا صبر پیشه نکند، تاباوری و پایداری نداشته باشد، درجات او هرچه نازلتر می شود و یوشک که به درکات بدل گردد. و تحصله که کارکنان سازمان یک مستاقی از ناس هن و ناس مستاقی از موجودات هن، مخلوقات هن که باید آزمایش بشن، باید مدام خود رو در معرض ابتلا و ارزیابی و ارزشیابی قرار بدن و از دوره های مربوطه استقبال کنن سختی های اون رو تحمل کنن تا شایستگی ها و صلاحیت های آنان ظاهر و به مقامات عالی تر نائل گردند و این آزمون ها را آزمون الهی بدانند و اینکه بلای بیشتر علامت محبوبیت بیشتر نزد خداست و در این ارزیابی هر که مقام بالاتری در سازمان دارد مورد ابتلاء بیشتری از ناحیه خداوند که رب الارباب است قرار می گیرد و صبر بیشتر کارمند را به خدا نزدیکتر می کند. صلی الله علی محمد و آل محمد. اینم فتوای 15 هم.